بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز قیمت نفت و سهام در بازارهای آسیا کاهش یافت. محمود احمدی نژاد مجاهدت های ملت ایران را باعث فروپاشی اتحاد شوروی خواند. ایران دولت پاکستان را مسئول حفظ جان دیپلمات ربوده شده خود دانست. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنجشنبه 23 آبان ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 13 نوامبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز آفتابی پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی همراه ما باشید و میگویند که فردا هم آفتابی خواهد بود. آرزو دارم که هر روزتان آفتابی و روشن باشد. در اینجا پیش از پرداختن به گزارش‌ها از شما دعوت میکنم با آرمان مصطفی همراه شوید با خبرهای تازه.
با ادامه نگرانی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا، قیمت نفت و ارزش سهام امروز در بازارهای آسیا بار دیگر کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام به زیر 55 دلار رسید که پایین ترین سطح آن از ژانویه سال گذشته است. شاخص سهام در ژاپن، کره جنوبی و هنگ کنگ نیز بین 5-6% افت داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در ادامه سفرهای استانیش امروز در مازندران گفت مجاهدت‌های ملت ایران سبب فروپاشی اتحاد شوروی شد. پیشتر بحث تحقیق و تفحص از سفرهای استانی دولت محمود احمدی نژاد در سه محور میزان بهره برداری تبلیغاتی دولت در این سفرها، اجرایی نشدن مصوبات سفرهای استانی و همچنین بی‌توجهی دولت به قوانین برنامه توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. در پی ربوده شدن یک دیپلمات سرکنسولگری ایران در پیشاور پاکستان، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به قوانین بین المللی دولت پاکستان را مسئول حفظ جان این دیپلمات دانست و خواهان تلاش جدی مسئولان پاکستانی برای یافتن او شد. امروز صبح مردان مسلح حجت الله اطهرزاده وابسته بازرگانی کنسولگری ایران در پیشاور را ربودند و محافظ وی را کشتند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در لندن دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت که ادامه حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان همچنان حیاتی است و این نیروها تا هر زمان که لازم باشد در آن کشور باقی خواهند ماند. بریتانیا بیش از 8000 نیروی نظامی در افغانستان دارد که بخش عمده آن در استانهای جنوبی در حال جنگ با شبه نظامیان طالبان هستند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل طرح صلح خاورمیانه پادشاه عربستان را ستود. ملک عبدالله پادشاه عربستان در نطق خود در اجلاس بین المذاهب در سازمان ملل گفت اکنون زمانی است که باید از گذشته درس بگیریم و اضافه کرد که تروریسم و جنایت دشمن هر دین و مذهبی است. در همین اجلاس شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل خطاب به پادشاه عربستان گفت که سخنان او را شنیده است و آن را درست می‌داند.
با سپاس از آرمان مصطفی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. هدف مذاهب الهی چیزی بجز سعادت بشر نبوده و نیست. این سخنی است از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در کنفرانس گفتگوی میان ادیان. گزارشی داریم در همین زمینه. مردی مدعی است که با امام زمان ارتباط دارد و رمزگشایی از مسجد جمکران در قم را می داند. برای این مرد به اتهام ارتداد تقاضای صدور حکم اعدام شده. در ارتباط با اتهاماتی که به مجتبی لطفی مسئول وبسایت اینترنتی دفتر آیت الله منتظری نسبت داده شده، با پسر ایشان احمد منتظری گفتگویی داریم. یک نهاد حقوق بشری از سیاست سرکوب مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کرده. در این باره هم گزارش و گفتگوی خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به رهبران جهان گفت تنها راه غلبه بر تروریسم و پایان دادن به ستیزه و نزاع میان ادیان گفتگوی میان مذاهب گوناگون و تحمل دگراندیشان است. پادشاه عربستان سعودی که این هفته میزبان کنفرانسی به منظور گسترش تفاهم و دوستی میان شرق و غرب در نیویورک بود گفت هدف مذاهب الهی چیزی جز سعادت بشر نبوده و نیست. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم نادر وکیلی.
ملک عبدالله در این کنفرانس دو روزه از رهبران جهان خواست تا برای یافتن راهی که شکاف میان اسلام و غرب را پر کند یاری کنند. کنفرانس مذکور که تحت عنوان فرهنگ و صلح در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، بخشی از تلاش‌های پادشاه عربستان سعودی است تا نه تنها چهره آن کشور را پس از واقعه 11 سپتامبر تغییر دهد، بلکه در جهت حل تضادها و رفع امواج بی‌اعتمادی میان جهان اسلام و جهان غرب نیز گامی برداشته شود. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز گذشته با افتتاح این کنفرانس به شرکت کنندگانی همچون پرزیدنت بوش، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، آصف علی زرداری و حامد کرزای رهبران پاکستان و افغانستان و رهبران 60 کشور دیگر جهان خوش آمد گفت و افزود
President the Paris of Israel and the King of Saudi Arabia and many kings and the leaders from the Arab world are having sit down together and having dinner. This is quite
این که رهبرانی همچون شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و سایر رهبران کشورهای عرب در این کنفرانس در کنار هم نشستند، نه تنها امری منحصر به فرد بلکه گامی مثبت و امیدوار کننده است. پادشاه عربستان سعودی در سخنرانی روز گذشته خود به نکاتی اشاره کرد که توسط رهبرانی همچون شیمون پرز سخنرانی برجسته و قابل تعمق تلقی شد. ملک عبدالله در کنفرانس عمومی سازمان ملل متحد به رهبران کشورهای جهان اظهار داشت ما در اینجا با صدای واحد میگوییم مذاهب الهی هدفی بجز آوردن خوشی و سعادت برای ابناء بشر نداشته و بنابراین مذهب نباید تبدیل به وسیله‌ای برای ایجاد فلاکت و بدبختی شود. پادشاه عربستان سعودی افزود تروریسم و اعمال جنایتکارانه دشمنان هر مذهب و تمدنی هستند که فقط در اثر فقدان گذشت و پذیرش دیگران به وجود می‌آیند. در همین حال منتقدان عربستان سعودی را که از یک سو به جز اسلام به دین و مذهب دیگری در کشور خود اجازه ابراز نظر نمی‌دهد و از سوی دیگر میزبانی کنفرانس گذشت و تحمل دیگران را به عهده می‌گیرد متهم به تزویر و ریا می‌کنند. اما شخصیت‌هایی همچون تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا اقدام ملک عبدالله را که توسط رهبران مذهبی آن کشور تایید نشده است اقدام شجاعانه می‌داند. رهبران مذهبی عربستان سعودی که در نشست مشابهی در ماه اوت گذشته در مادرید شرکت نکردند در این کنفرانس نیز حضور نداشتند. اسرائیل که با ریاض روابط رسمی ندارد در این کنفرانس گفت تلاش‌های پادشاه عربستان سعودی در زمینه گفتگو با سایر مذاهب می‌تواند بخشی از دیپلماسی وسیع‌تری برای استقرار صلح در خاورمیانه باشد. شمون پرز در سخنرانی خود و در خطاب پادشاه عربستان گفت
Your Majesty the King of Saudi Arabia, I was listening to your message. I wish that your voice will become the prevailing voice of the whole region, of all people.
من به پیام شما گوش دادم و امیدوارم که صدای شما صدای غالب و دربرگیرنده در تمام منطقه باشد. پادشاه عربستان سعودی در این کنفرانس با رهبران پاکستان و افغانستان نیز جداگانه دیدار و گفتگو کرد. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، در یک سخنرانی به حضار گفت:
For the world to rectify the failings of the past and reverse the threats against peace and coexistence, dialogue, understanding, and mutual acceptance.
برای تصحیح اشتباهات گذشته و برای معکوس کردن روند تهدید علیه صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز، تنها راه گفتگو، تفاهم و پذیرش یکدیگر است. حامد کرزای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما باید اطمینان حاصل کنیم که صدای صلح و گذشت و پذیرش دیگران صدای غالب در جهان شود.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 21:09 و 50 ثانیه است. اتهام ارتداد و درخواست صدور حکم اعدام برای مردی که مدعی ارتباط با امام زمان و رمزگشایی از مسجد جمکران در قم شده بود، موضوع اصلی روزنامه‌های امروز شهر قم بود. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی.
ظهور امام 14، این تیتر اصلی روزنامه پیام قم روز پنج شنبه 20 آبان ماه است. موضوع گزارش اصلی این روزنامه درخواست صدور حکم اعدام برای مردی به نام علیرضا پیغان بود که به نوشته این روزنامه ادعا می کرد امام زمان یا همان امام 12 شیعیان است. بنابر گزارش‌های منتشر شده و یکی از 5 مدعی امام زمانی است که در حال حاضر در زندان قم در بازداشت به سر می‌برد. مصطفی برزگر گنجی، دادستان عمومی و انقلاب قم، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها در ایران اعلام کرده است که این 5 نفر طی ماه‌های اخیر ادعا کرده بودند امام 12، 13 یا 14 هستند و البته گویا مریدانی ریز برای خود دست و پا کرده بودند. ظهور و بروز چنین پدیده‌ای نه تنها در ایران که در جهان نیز کم سابقه نیست. اکبر کرمی، فعال حقوق بشر در قم، به رادیو فردا میگوید:
گویا اوقات صحبت از شیادی و کلاهبرداری میشه تحت عناوینی مثل مثلا ادعای امامت یا ارتباط داشتن با حضرت مهدی. گویا اوقات بحث اینه که اینها بیمارانی هستن که دچار توهم هستن و چنین ادعایی رو دارن، و نهایتا ممکنه که این آدمهایی باشن که چنین باورهای مذهبی دارن. یعنی در واقع این ادعاها رو ببریم در سلک باور و عقایدی که این آدم‌ها دارن.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، دادستان عمومی و انقلاب قم به استناد کتاب القائم که توسط آقای پیغان منتشر شده، وی را به ارتداد متهم کرده و برای وی درخواست حکم اعدام کرده است. هیچ اطلاعی در مورد اینکه دادگاه این فرد برگزار شده یا خیر منتشر نشده، اما در گزارش‌ها آمده است که تعدادی از مراجع تقلید پس از ملاحظه کتاب 700 صفحه‌ای القائم حکم ارتداد وی را صادر کرده و او را مفسد فل ارض دانسته‌اند. احمد قابل، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد استناد عنوان ارتداد به چنین اتهاماتی میگوید:
بحث ارتداد مربوط میشه به اصل ایمان نسبت به خدا و رسول و شامل موارد دیگر از نظر کلی توی نظریات فقهی و دستورات فقهی نمیشه. گرچه بعضی از علمای شیعه، اونم بعضی از علمای شیعه، مدعی شدند که اگر کسی حکمی رو از احکام جزئی اسلام، حالا چه در حوزه عقاید چه در حوزه فقه، انکار بکنه که نتیجه اون انکار نبوت یا انکار توحید باشه، این هم مصداق حکم ارتداد میدونن.
علیرضا پیغان در حالی به ارتداد متهم شده است که وی اعتقاد داشته جمکران محل دفن امام 12 شیعیان بوده و قبله شیعیان باید به سوی این محل تغییر کند. این مسجد در قرن 4 هجری بنا شده و در سالهای اخیر توسط دولت نهم مورد بازسازی قرار گرفته است. احمد قابل معتقد است از جمله دلایل رواج خرافات در شهرهای مذهبی چون قم و مشهد، رویکرد اخیر طیفی سیاسی به این خرافات به قصد بهره برداری های سیاسی است.
قاعده این روند تبلیغی که در شهر قم وجود داره یا در محیط‌های مذهبی وجود داره در قضیه جمکران که فوق العاده اونجا رو دارن تقویت میکنن با اینکه هیچ اساسی نداره و حتی آیت الله خمینی اصلا در تمام مدت عمرش پاشو اونجا نذاشت، حاضر نشد یک ریال برای تقویت اونجا هزینه بکنه، ولی متاسفانه میبینید که الان دیگه تلویزیون جمهوری اسلامی و اینها فراوان به این مسائل دامن میزنن. به هر حال من به نظرم میاد اینا به قاعده داره شکل میگیره. اگر حاکمیت واقعا با اینا مشکل داره، باید اساس این گونه تصورات و شکل گیری این گونه تصورات رو بنشینه چاره کنه و دست برداره از این زمین سازی هایی که متاسفانه یک همچین محصولاتی رو به بار میاره.
اما همه اینها سبب نمی شود که درخواست حکم اعدام برای فردی که در رسانه ها به عنوان شیاد و کلاهبردار معرفی شده است توجیه شود. اکبر کرمی به رادیو فردا می گوید:
صدور چنین که درخواست هایی خیلی وحشتناک و غیر انسانیه. اگر واقعا اونجا که خودشون ادعا می کنند بیمار باشند، خب اینا باید تحت مداوای پزشکی قرار بدن. اگر اینها کلاهبردار باشن، بازم باید در چارچوب قوانینی که در مورد کلاهبرداری هست بررسی بکنن، و در نهایت اگر اینها باورها و اعتقاداتی دارن که در واقع نه زمینه کلاهبرداری مطرح بشه و نه مسئله بیماری، اینا در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق بشر باید از آزادی عقیده برخوردار باشند.
در قانون مجازات اسلامی که تاکنون در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود، اتهامی تحت عنوان ارتداد وجود ندارد. بنابر گزارش‌های منتشر شده، چندی پیش فردی به نام فریده ادعا کرده بود با امام 12 شیعیان ازدواج کرده است. وی از سال 85 تاکنون در بازداشت به سر می‌برد. همچنین حدود 10 نفر تنها در شهر مذهبی قم مدعی ارتباط با امام زمان بودند که از میان آنها 5 نفر بازداشت شدند.
پس از گزارش رویا کریمی، همچنان در قم نزدیک به 1 ماه پس از بازداشت مجتبی لطفی، مسئول وبسایت اینترنتی دفتر آیت الله منتظری می‌گذرد. پس از این مدت روز چهارشنبه دادستان ویژه دادگاه روحانیت قم اتهامات او را اعلام کرد. به گفته علی عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت قم، آقای لطفی متهم است به تهیه و توزیع جزوات و مقالات بدون داشتن مجوز و نشر اکاذیب. در گفتگویی با احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، درباره این اتهامات و علل آن پرسیدم. احمد منتظری چنین میگوید:
خیلی باعث تعجبه که یک مقام قضایی اینجور صحبت کنه. یعنی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از اثبات جرم اصلا کسی حق نداره در مورد کسی که اتهامی به اون وارد شده بیاد به مطبوعات خبری بده و بخواد حیثیت اونو لکه‌دار کنه. اصل 39 قانون اساسی این رو میگه و طبق قانون مجازات اسلامی باز تاکید شده که افراد تا محکوم نشدن کسی حق نداره اعلام کنه که اتهام اینها چی هست. تو اینا در اذهان جا میفته و بعد بیرون آوردن از اذهان مردم طول میکشه و هیچ وقت کامل هم خارج نمیشه. و در قسمتی هم که میگن این کارش به آیت الله منتظری ربطی نداره، کاملا اشتباهه. یعنی ایشون مسئول خبر دفتر آیت الله منتظری بودن و کارهایی که میکردن، نشریه رو که منتشر میکردن به نام اطلاع، نشریه دفتر آیت الله منتظری بوده، مسئولیتش خود به خود با دفتره و ایشون خود به خود کارهایی که مربوط به نشریه بود بعضی قسمتاش رو انجام میداد.
به تصور شما با دستگیری مجتبی لطفی در واقع قصد اینه که فشار بیشتری به آیت الله منتظری وارد کنند و ایشون رو وادار به سکوت کنند؟
بله، من فکر میکنم یک انتقام گیری هم هست. یعنی آیت الله منتظری روز عید فطر به نظام در واقع اعتراض کردن که چرا حسینیه که محل تدریس من هست بی جهت اون رو توقیف کردن و ما جا نداریم برای تدریس و برای مجالس سخنرانی. اینو ایشون وقتی که مطرح کردن خیلی عصبانی شدن مسئولین و بعضی جاها اظهار کردن که چرا آقای منتظری باز به نظام اعتراض کرده. و فکر میکنم بازتاب عکس‌العملش این شد که آقای لطفی رو دستگیر کردن و یک انتقام گیری از آیت الله منتظری در واقع.
برخی میگویند که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حکومت قصد داره که محدودیت بیشتری در زمینه اطلاع رسانی اعمال کنه با فشار وارد آوردن به روزنامه نگاران و وب نگاران. آیا با این نظر موافقین یا مخالف؟
تا حالا که اینجور بوده، با کمال تأسف تا حالا اینجور بوده، ولی امیدواریم با این پیشرفتی که حاصل شده در اطلاع رسانی و الان دنیا یک دهکده جهانی است و این کارها واقعا اثر مثبت که نداره هیچ اثر منفی هم داره. وقتی یک گروهی رو بیان بایکوت خبری کنن، خود به خود مردم بیشتر علاقه مند به اون گروه میشن، به اون طرز فکر میشن و مظلوم واقع شدن خودش آرا رو میبره بالا. و این همه تجربه کردن، تجربه های نادرست، من امیدوارم که این بار نخوان این تجربه رو باز تکرار کنن.
دادستان ویژه روحانیت در قم گفته که در ارتباط با آقای لطفی، فعالیت های تبلیغی خلاف قانون، نشر اکاذیب و انتشار اسناد محرمانه را نمیتوان بی ارتباط با تشکیلاتی که با آن همکاری میکرده دانست. یعنی در واقع ایشون دقیقاً گفتن که در ارتباط بوده با دفتر آیت الله منتظری فعالیت های ایشون.
برای این تضاد و تناقضیه که در این مصاحبه هست. یعنی اولش میگن که ارتباطی نداره و پس از اون میگن ارتباط داره. بسیار مخدوش و خیلی عجیبه که یک مقام قضایی اینجور صحبت کنه. من امیدوارم خودشون قبل از اینکه ما بخوایم اعتراضی کنیم خودشون اصلاح کنن و حرفشون رو پس بگیرن.
حالا در این برهه از زمان شما چه انتظاری دارین و توقعتون چی هست؟
انتظار این هست که هر زودتر ایشون آزاد بشه. یعنی کسی که در دسترس هست و هر لحظه بخواد میتونن ایشون رو احضار کنن، بازجویی کنن، محاکمه کنن، دلیل نداره که در زندان به این صورت تحت فشار باشه. الان در واقع نگه داشتن یک زندانی در زندان انفرادی خودش یک جور شکنجه حساب میشه، شکنجه جسمی و روحی هر دو با هم. مخصوصا در مورد آقای لطفی که جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی هست، فشارها مضاعفه. من فکر میکنم اگر نظام ایشون را آزاد کنه، گام مثبتی در جهت حفظ آبروی خودش برداشت. اما امیدوارم که این صحبت‌ها و روشنگری‌ها باعث نشه که آقایون عصبانی بشن و بخوان باز عکس عمل بدی نشون بدن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب
خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو
فردا.
ساعت 21:20:45 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. یک نهاد مدافع حقوق بشر، آنچه را که سیاست سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران توسط دولت مردان جمهوری اسلامی نامید، مورد انتقاد قرار داده است. برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر در پاریس این انتقاد را پس از صدور حکم 15 سال زندان برای یاسر گلی، فعال حقوق بشر و دبیر کل اتحادیه دانشجویان کرد دانشگاه‌های ایران مطرح کرده است. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
15 سال زندان برای یاسر گلی، فعال حقوق بشر و دبیر کل اتحادیه دانشجویان کرد دانشگاه‌های ایران. 11 سال زندان برای محمد صادق کبودوند، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان. و 5 سال زندان برای یوسف عزیزی بنی تروف، روزنامه‌نگار و نویسنده. اینها احکامی هستند که در هفته‌های اخیر برای این فعالان مدنی صادر شده است. این در حالی است که وکلای مدافع آقایان عزیزی بنی تروف، گلی و کبودوند معتقد به بیگناهی موکلان خود هستند. برای مثال یوسف عزیزی بنی تروف که در پی نارامی‌های اردیبهشت ماه سال 84 در خوزستان بازداشت شد، به اتهام اجماع و تبانی برای برهم زدن امنیت داخلی کشور از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال زندان محکوم شده است. ولی صالح نیکبخت، وکیل مدافع او، تاکید میکند که موکلش هیچ اقدامی در این جهت انجام نداده است.
آقای عزیزی در شرایطی این اتهام بر او تحمیل شد که یک ماه قبل از این که حکم بدوی در مورد ایشون صادر بشه در روزنامه‌های ایرانی اعلام کردند من هر گونه تجزیه طلبی را قبول ندارم و محکوم میکنم و همواره هم خواهان این هستم که حقوق اقوام ایرانی در چارچوب قانون اساسی کشور حفظ و رعایت بشه.
مشابه این اظهارات از سوی نعمت احمدی، وکیل مدافع یاسر گلی مطرح می شود که در سال گذشته بازداشت شد. اتهام آقای گلی در دادگاه انقلاب سنندج محاربه بود. اما نعمت احمدی اعتقاد دارد موکلش که فعال حقوق بشر است به هیچ اقدام مسلحانه‌ای دست نزده بود که بتوان آن را مصداق محاربه دانست.
به عنوان هوادار گروهک پژاک این اتهام رو داره، اما هواداری هم عدلی رو مامورین که تحقیق کردن، تحقیق مقدماتی رو تکمیل کردن و حتی دادگاه عدلی رو ارائه نکردن.
سومین مورد در خصوص محمد صادق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است که در سال گذشته بازداشت شد. نسرین ستوده، وکیل مدافع او، اشاره می کند که فعالیت موکلش صرفاً فعالیت حقوق بشری بوده و حکم دادگاه انقلاب به خاطر تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان صادر شده است.
آقای کبودوند به جای همه گونه فعالیت های مسلحانه این راه رو برای بهبود وضعیت مردم اون منطقه انتخاب کرده بود. در لیست اتهامات ایشون اتهامات دیگه هم ردیف شده بود، از جمله این اتهامات ارسال گزارشات به سازمان های وابسته به سازمان ملل بود، از جمله ارسال نامه و گزارش به دبیر کل سازمان ملل بود.
در این میان محمد سیف زاده وکیل مدافع در تهران با زیر سوال بردن محاکمه این فعالان مدنی در دادگاه های انقلاب و همچنین نبود هیئت منصفه در این دادگاه ها میگوید
با این مقدمات غیر قانونی قطعا اون حکمی که صادر می شود هم سنگین است و هم غیر قانونی.
این گونه احکام برای فعالان مدنی برای نخستین بار نیست که صادر شدند. پیشتر یعقوب میرنهاد وبلاگ نویس و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان اعدام شد. همچنین منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه دوره 5 سال زندان خود را می‌گذراند. اما چرا چنین احکام سنگین قضایی برای فعالان اجتماعی در ایران صادر می‌شوند؟ محمد ملکی فعال اجتماعی پاسخ می‌دهد.
چند سال اخیر سعی میکنن که با این کارها رو با وحشت ایجاد بکنن و اشتباه بزرگشون اینه که فکر میکنن که میشه با این کارها مردم رو ترسوند و کاری کرد که مردم فرضی نکنن و مبارزه نکنن.
تنها در حدود 2 هفته اخیر احکامی که برای فعالان مدنی ایران صادر شده 31 سال است، یعنی تقریبا نیمی از عمر یک انسان. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این احکام را بر اساس اتهام‌های سنگینی مانند محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر کرده است. به هر حال این احکام به هر دلیل و شرایطی که صادر شده باشند، آنچه که برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر از ایران خواسته است، آن است که بر اساس استانداردهای بین المللی حقوق بشر عمل کند و به هر گونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و در اینجا فرصت مناسبی است تا چند پیامک تازه رو براتون بخونم. با این یادآوری که از پخش پیامک‌های تفرقه انگیز و موهن معذوریم و مضمون پیامک های شنوندگان الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست. محمد از فرخشهر نوشته سلام، نفت که ارزان شد پس چرا بنزین ارزان نمیشه؟ در پیامک دیگری نوشته شده سلام، من اکبرم از تهران. با تشکر از برنامه هاتون من هر روز از طریق رادیو گوش میکنم به صدای رادیو فردا و واقعا لذت میبرم. من افسردگی گرفته بودم ولی حالا با گوش دادن به رادیو شما بهتر شدم. خدا حفظتون کنه. در پیامک بینام دیگری آمده به خانم گلشیفته فراهانی بگویید ایران به تبلیغات شما نیاز ندارد. پیامک دیگری میگوید شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند. عشق ببر به آنها که دلت را شکستند. دعا کن برای آنها که نفرینت کردند. در اسمس دیگری نوشته شده من مهدی هستم و میگم اقتصاد ما جهانی نیست. و در یک پیامک دیگر داریوش از لار نوشته مگر ایران کشور کوروش نیست؟ ای کاش کوروش کبیر یک بار دیگر زنده میشد. سید ابراهیم از بندر عباس نوشته برای ملت ایران متاسفم که سیاستمداران این کشور از زمان خود عقب افتادند. در پیامک دیگری علی نوشته از اصفهان سلام، همیشه اکثریت درست نمیگویند. انتخاب اوباما یکی از همین تصمیم هاست. فکر نکردید چرا دشمنان آمریکا شادند؟ 4 سال باید صبر کرد و تاریخ بهترین داور است، به شرطی که تاریخ را نیویورک تایمز ننویسد. در پیامک دیگری نوشته شده اوباما باید با مردم ایران گفتگو کند. این ملایان نماینده ما نیستند و دیر یا زود اوباما به بی‌اعتبار بودن آنها پی خواهد برد. در پیامک دیگری نوشته شده سلام، می‌خواستم بدین وسیله از برنامه خوبتان تشکر کنم و پیروزی آقای اوباما را که نشانه یک انتخابات کاملاً آزاد و دموکراتیک است به ایشان تبریک بگویم. پیامک های دیگری هم داریم که در بخش های خبری دیگر به اطلاعتون خواهند رسوند. و اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با ما در رادیو فردا با این ابزارهای ارتباطی تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجهتون اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. من حسین قویمی از همراهی شما در این مجله شبانگاهی سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان.